الله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که یکی از مطالبی که مقتضای اصل در مورد غیبت آیا لزوم استحلال و استغفار هست یا نه، مقتضای اصل عملی قطع نظر از روایات، مرحوم شیخ انصاری اشاره میکنند، میفرمایند به اینکه با توجه به مثلا ضعف روایات از نظر سند و همچنین از نظر دلالت، نوبت به استصحاب بقای حق مقتاب نمیرسه. و اگر هم کسی تمسک کند به استصحاب، میگیم که استصحاب با توجه به عدم ثبوت مسلم حقی برای غیبت شده، چون چنین چیزی ثابت نیست، نوبت به استصحاب نمیرسه. در جلسه روز قبل که روز یک شنبه باشه، خب ما اصرار ما بر این بود که مسلم است که حقی از شخص غیبت شده بر گردن غیبت کننده ثابت میشه، برای اینکه آبروی آدمی مسلما بالاتر از مال اشخاصه. اگر مال کسی را اتلاف کنند، مسلما شخص متلف ضامن مال هست. خب اگر آبروی کسی را هم بردن، مسلما حق بزرگی از طرف ضایع شده، باید این حق به طرف برگرده. برگرداندن که ممکن نیست، لااقل قدر مسلم استحلال کردن و با عدم امکان استحلال استغفاره. حالا صحبت این که استصحاب، آیا شیخ بزرگوار می‌فرمایند وقتی که ما از ادله نتوانستیم اثبات کنیم که حقی شخص غیبت شده بر غیبت کننده نداره، انسان داره، نتوانستیم اثبات کنیم، پس چرا استصحاب کنیم؟ شرط در استصحاب اینه که مستصحب متیقن سابق باشه، مثل مال که متیقن سابق است ملک شخص مقصوب منه. خب میگیم حالا اگر قاصب قصد کرد، استصحاب بقای حق مالک جاریه. اما میفرمایند چنین حقی ثابت نیست، زیرا عمده دلیل بر وجود حق برای شخص غیبت شده همون روایت کنز الفواید کراچکی بود که فرمود للمؤمن علی المؤمن ثلاثون حقا، یکی از اون سی حق ان لا یغتابه، غیبتش را نکنه. بعد می‌فرمایند این روایت به قرینه اینکه سایر حقوقی که در این روایات ذکر شده از این قبیل حق ثابت قطعی نیست که لازم الاستیفا باشه، مثل عیادت مریض، مثل حضور در جنازه مریض شخص مرده، خب اینها که حقی نیست که لازم الاستیفا باشه. لذا میگه قطع نظر از اشکال سندی از نظر دلالت هم به قرینه سیاق نمیتوان اثبات کرد حق مسلم را برای مقتاب، بنابراین نوبت به استصحاب بقای حق نمیرسه. ولذا میگن اگر شک کردیم که آیا استحلال واجبه یا به استغفار واجبه، اصل براءت ذمه از وجوب این هاست. این بیان شیخ در اول بحث. عرض کنم حضورتون که مرحوم استاد هم به تبع شیخ در ادله خدشه سندی یا احیاناً دلاله می کنن و در اصل ثبوت چنین حقی بر عهده غیبت کننده باشه خدشه می کنن. بعد هم میگم به فرض اگر حقی باشه، خب این حق با غیبت شو کردن از بین میره، چون فرمود یکی از حقوقی که مؤمن بر برادر ایمانیش داره ان لا یقتابه، اینکه او را غیبتش نکنه. خب خیلی خوب دیگه، اگر غیبت کرد معنیش که حقی را از بین برده، دیگه حقی در کار نیست تا نوبت به استصحاب بقا حق برسه. ایشون میگه اولا اثبات حق نمیتوان کرد به این ادله، به خاطر هم خدشه سندی و هم خدشه دلالی. به فرض هم اگر حقی باشه، اون این بود حق مؤمن بر مؤمن این است که غیبت نکنه. حالا اگر آمد غیبتش کرد، حق دیگه تمام شد، دیگه چیزی نمونده تا استصحاب کنیم بقاء حق را. این هم فرمایش استاد. خب دیگه حق نمونده که شما استصحاب کنید. خب شما آخر میگید استصحاب میکنید بقا حق را، شیخ استصحاب میکنه بقا حق را، میگه خب حق دیگه نیستش که استصحابش کنید. حالا فرمایش دیگری ببینید، بحث در این که ایشون میخواد بگوید که شیخ تمسک کرده به استصحاب، اشکال شیخ بر استصحاب اینه که اصل ثبوت حق ثابت نیست. استاد میگه خب علاوه بر اینکه اصل ثبوت حق ثابت نیست، خب بعد از اینکه حق را اسقاط کرد، چیز کرده، ضایع کرده، دیگه حقی نیست که استصحابش کنه. آقا بس در مورد این نیست که ادا حقه. بعد میگه آقا شما تمسک کنی به بقا حق، کدام حق دیگه؟ حق او این بود که این کوزه رو نشکنه، حالا کوزه رو شکست، دیگه تمام شد دیگه. اما دیگه چیزی نیست که حق دیگه نمونده که استثناء. ای آقا یه بحث جبران حقه، یه بحث استثناء به بقا حقه. شما میفرمایید، حرف شما اینست که میخواد بگیم با ما باید جبران حق کنیم. آقای شیخ نمیده کسی که جبران حق کنیم. خب حالا عرض کنیم، به اجازه فرمایید. بعد میفرمایند به این که ایشون از این را میگه خب اولا حق بودنش ثابت نیست و ثانیا دیگه اگرم حق بود، حقش این بود که غیبتش نکنه. حالا غیبت کرد دیگه، دیگه چیزی نمونده که اون وقت بیاییم بگیم استصحاب کنیم او را. این اشکال مرحوم امام میفرمایند که گاهی از ادله استفاده میشه که بعد از اینکه غیبت کرد حق ثابت میشه بر عهده غیبت کننده، چون از بعض از ادله استفاده میشه که همین چون ادله لزوم تحلیل و همچنین لزوم استغفار. میفرماید به اینکه از این ادله میتوان استظهار کرد که نه اینکه حق از قبل بوده که غیبت نکنه، بلکه بعد از اینکه آمد غیبت کرد، حقی از مقتاب غیبت شده بر گردن مقت غیبت کننده ثابت میشه. مثل کسی که بیاد مال کسی رو اتلاف کنه، خب قبل از این که مال رو اتلاف کنه به ساخل وظیفه تکلیفی غیریش این بود که مال مردم اتلاف نکنه، اما بعد که اتلاف کرد حالا بر گردن متلف حق ثابت میشه. و آنو اون که من اتلف مال الغیر فهو له زامه، میفرمان ما ممکن است از ادله استظهار کنیم که با غیبت کردن حق بر گردن غیبت کننده حالا ثابت میشه که آقا شما تلف کردی، آبروی مردم بردی، این آبرو حق اون طرف بود و تو این را ضایع کردی و اتلاف کردی. اگر این باشه پس حق باقی هست و باید این حق باقی جبران بشه. خب این احتمالشون به صورت البته تفصیل این که من میگم بیان منه، ایشون فقط اشاره میکنه که ممکنه با مثلا با غیبت حقی ثابت بشه، ولی من میخوام اینو عرض کنم که بله حتما اینطوره. درسته که در روایت فرموده حق این است که یه مؤمن بر مؤمن حق داره که غیبتش را نکنه، این در حقیقت به نظر ما به زلالت علم التزامی میخواد ثبوت حق اثبات کنه. این که میگه مؤمن بر مؤمن حق داره، حق دیره داره و اون حق این است که غیبتش را نکنه، این معناش این است که آقا آبرو داشتن به حفظ آبروی مردم این یک امری است که بر شخص دیگر واجب آبروی مردم حفظ کنه. چرا؟ چون هر کسی آبرو برای او مثل مال او مسلماً عزیزه، همین که مال اشخاص به وسیله هر راهی که فضلا تحصیل کنه کسی مالی را به نسبت به مال حق اختصاص و حق ملکیت پیدا کنه، این حق برای او عزیزه و ارزشمنده و لذا چون این حق برای شخص حیازت کننده یا تحصیل کننده مال چنین حق ثابت ملکیت یا اختصاص ثابت میشه، آبروی مردم هم حق مسلم مردمه. حق مسلم مردم بالاتر از مال آبروی افراده. خب این آبروی افراد اقتضا میکنه که شما هم نبری. این که پس میگه حق مؤمن بر مؤمن این است که آبروش را نبره، یعنی چون آبرو برای هر مسلمانی و برای هر مؤمنی حق 100% ثابت و مسلمه، لذا نباید شما این حق را نادیده بیانگاری. بنابراین این که استاد خویی میگه معنای عبارت اینه که حقش اون است که اتلاف حق مؤمن بر مؤمن این است که او را غیبت نکنه، پس اگر غیبت کرد دیگه سالبه به انتفاع موضوعه، این کم لطفیه. نه، این به منزله ماله. همونطوری که اگر کسی به وسیله حیازتی، به وسیله فعالیتی مالی را تحصیل کرد، با وسیله این زحمت مالک مال میشه، شخص هم با بلوغ و با تحفظ بر استتار حق آبرو برای خودش تأمین کرده. شما با غیبت کردن این حق را داری از بین میبری، و او را و مال او را داری ضایع میکنی. این بنابر این حق از بین رفتنی نیست، بلکه این حق به وسیله شخص غیبت کننده داره اتلاف میشه. حالا بر گردن این غیبت کننده یک امر بزرگی آمده. چطور شد که اگر مالش را اتلاف میکرد میگفتیم حق شخص متلفون ان بر متلف ثابته. خب آبروی کسی را هم که غیبت کننده ضایع میکنه، حالا بر گردن این ضایع کننده حق غیبت شده ثابته. نه این درسته، اینم به منزله همونه، داره تشبیه میکنه، بگه این به منزله اوست. بنابراین استصحاب قشنگ هم جا داره، نه فقط استصحاب، بلکه این بر گردن او آمده حق ثابتی را که شما از بین بردی. حالا که از بین بردی باید جبران کنی و از بین و این را به رضایت او را جلب کنی. لذا به نظر ما استصحاب جا داره، مگر شما بگید حقی اصلا ثابت نیست که نمیتوان، با اینکه خود استاد اعتراف داره، شیخ هم اعتراف داره به اینکه مسلماً شخص غیبت کننده ظالم است و غیبت شده مظلومه. خب این ظلم یکی از بالاترین اضاعف تسلیف حقه. خب این مسئله بگیرد. بسیار خوب، بعد از آنکه که فضلا یقع الکلام در مستثنیات غیبت، کجا غیبت جایزه؟ مرحوم شیخ به عنوان امر ثالث مطرح میکنه موارد استثناء غیبت را. اولین مطلبی که ایشون مطرح میکنه میخواد بگوید که غیبت یک امر مهمیه، ولیکن اگر مزاحم شد با یک امر اهمی، در نتیجه این مهم فدای اهم میشه. فضلای عزیز، شما همه تون میدانید یکی از ابواب مهمی که در اصول مطرح است مسئله تزاحمه. اگر بنا شد امتثال یک تکلیفی با امتثال تکلیف دیگری مزاحم شد، در نتیجه همون بحثی است که گفتن در اصول باید مهم را فدای اهم کرد. خب همه ما خوندیم در اصول که اگر غریقی در حال غرق شدن نفس محترمیه، ولی انقاذ غریق نیاز به تصرف در عرض قصبی داره، میگن خب درسته امتثال لا تقصد با امتثال انقذ الغریق، این دو تکلیف در مقام امتثال متزاحمند، باید مهم را فدای اهم کرد. میگیم پس از دلیل لا تقصد صرف نظر میکنیم در امتثال و بعد انقاذ غریق میکنیم. این اصل مسلمیه، این میگن باب تزاحم. بله این باب تزاحم، خود یکیش هم همه محرمات دنیا، همه بلکه همه واجبات دنیا. خب وقتی دو واجب در مقام امتثال تزاحم کردن یا دو حرام در مقام امتثال تزاحم بینشون شد، یا یک حرام و یک واجب مثل همین انقاذ غریق بینشون در مقام امتثال مزاحمت شد، خب معلومه این یک قاعده کلی است، منحصر به موردی دون موردم نیست. اگر بنا شد غیبت کردن شما آبرو یک مسلمان میخوام ببرن، اما خب این آبرو بردن میبرم شما را، اما شما را از مرگ نجات میدن. خیلی خوب، بگیم آبرو بردن حرامه ولی حفظ نفس محترمن واجبه. بذار آبروی شما را ببرم اما جان شما را حفظ کنم. یا دروغ گفتن حرامه اما اگر مزاحمت کرد با جان کسی میگن دروغ بگو جان او را حفظ کن. این باب تزاحم دخلی به مستثنیات غیبت نداره. اینه ما آخه میخواییم در این بحث کنیم که آقا این حرام نفسی که نامش غیبت است آیا استثنایی هم داره یا نه؟ مثل که میگیم آقا نماز چهار رکعتی واجبه، آقا این استثنا هم داره یا نه؟ بله میگیم در سفر استثنا داره، در حال خوف استثنا داره. اینطوری باید بحث کرد، نه باب تزاحم پیش گرفت. شیخ بزرگوار بعد هم نقل میکنه از محقق کرکی و حتی از شهید ثانی در کشف الریبه که اینها آمدن گفتن اگر حرمت غیبت مزاحم شد با یک واجب دیگری یا حرام دیگری میتوانه حرمت غیبت برداشته بشه. مثلا نصح مستشیر استشاره واجبه، چه واجبه که مستشار حق را به مستشیر بگه. حالا ولو در اینجا باب چون تزاحمه به خاطر این وجوب نصح مستشیر گفتن حرمت غیبت برداشته میشه. این مسئله باب تزاحمه، اختصاص به یک مورد دو مورد هم نداره. هر جا حفظ آبروی یک مسلمانی مزاحم شد با یک حرام دیگری یا واجب دیگری که او اهمه، خب میگیم این حرام فدای اون واجب میشه. حرام شرب خمر حرامه، حالا اگر این شرب خمر حرام مزاحم شد با حفظ نفس محترمه، خب میگیم بسیار خوب شرب خمر رو فدا کن، نفس محترمه را حفظ کن، الی غیر ذلک. این بنابراین عجیب از شیخ بزرگوار که این را در اینجا مطرح کرده. این بحثه جزئی از کن کلی است، در همه محرمات همه واجبات الهی این جاری میشه. بنابراین این را جز مستثنیات نباید آورد. آفرین، فرمایش قشنگی، اما نه مطرحی که کردن به صورت کبرا کلی رو دارن بحث میکنن، در کبرا داره بحث میکنه شیخ، وقت به عنوان مثال یکی رو نصف مستشیر زیر میکنه. خب اما پس بنابراین اصل بحث اینه که آیا خب ما محرماتی داریم که درش استثناء وارد شده، واجباتی هم داریم که درش استثناء وارد شده. حالا مثلی که وجوب وفا بعد هست، خب بعض موارد استثناء شده، نکاح مستحب بعض موارد استثناء شده، طلاق مثلا جائزه ولی بعض موارد حرام شده. حالا بفرمایید غیبتی که حرامه کجا استثناء شده؟ اولین جایی که استثناء شده گفتن شخص متجاهر به فسقه، کسی که تجاهر به فسق میکنه فرمودن به این که غیبت این جائزه. در مقام استدلالم ابتداعا شیخ میگه خب آقا علت این که حرام هست غیبت به خاطر حفظ آبروی طرفه. وقتی کسی خودش حرمت خودش را حفظ نمیکنه و آبروی خودش را حفظ نمیکنه، میگه ما کاسه از آشختر بشیم. این آبروی نداره که ما حفظش کنیم. خودش آمده با تجاهر به فسق فسقش را پیش مردم علنی کرده. ما در کتاب صحاح اللغه هم فرمود که غیبت ذکر امر مستوره، که خب مستور نیست که دیگه علنی داره کاری رو انجام میده. و یا روایات هم حالا میگیم، روایات ما تجاهر به فسق را متعددن فرموده است که غیبت او جائزه. حالا من بخشی را که یادداشت کردم بخشم که خاصی مراجعه کنیم، مرحوم امام این روایات را جمع آوری کرده. عرض کنم حضورت که یکی از این روایات همون روایت عبدالرحمن بن سیابه است که فرمود الغیبتو ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه و اما الامر الظاهر مثل الحدت والعجل فلا. کسی که دیگه یک کاری رو در ظاهر باب 154 از ابواب عشرت مکاتب مسائل حدیث دوم، این روایت خودش داره میگه اگر امری ظاهر بود، یعنی متجاهرم همینطوره، کسی که تظاهر میکنه یعنی ظاهر میکنه فسقش را، دیگه بنابراین اینجا غیبتی در او نیست. روایت هارون ابن جهم، مرحوم استاد فرموده هارون این روایت ضعیفه چون در طریق احمد ابن هارونه، ولیکن عرض کنم استاد خمینی میفرماید این روایت حسنه است. اینکه ما میگیم صحیح نیست چون احمد ابن هارون در طریق قرار گرفته، ولی ممدوحه. من دیگه حالا مصرد نکردم، خودتون مراجعه کنید که آیشون تضعیف شده یا نه. در این روایت هارون ابن جهم اذا جاهر الفاسق به فسقهی فلا حرمت له ولا غیبه، باز همون باب 154 از ابواب العشره. پس ملاحظه فرمایید اذا جاهر الفاسق به فسقه فلا حرمت له ولا غیبه، نفی موضوع به لسان، نفی حکم به لسان نفی موضوع. روایت دیگر ابوالبختری، البته ابوالبختری و وهب بن وهب تضعیف شده، نجاشی تضعیف را تضعیف کرده، ولی عجیبه که مرحوم کافی زیاد از ایشون روایت نقل کرده. ثلاثتون لیس لهم حرمتون صاحب و هوا، یک کسی که هوا پرسته، صاحب و هوا مبتدع که بدعت گذاره، بل امام الجائر دومی، بل فاسق المعلن بفسقه. خب همون باب 154 حدیث پنجم، روایت دیگری که مرحوم امام نقل میکنه از قصاص مفید از امام رضا علیه السلام، به این روایت امام رضا به حضرت پیامبر اکرم اضافه میفرمایند من القى الجلباب الحیا فلا غیبت له. البته این روایت رو مستدرک آورده، در عرض کنم حضورت که جلد دوم از چاپای قدیم صفحه 108 که نظیر این هم در سنن بیهقی هم هست و عرض کنم حضورتون. خب این جمله من القا جلباب الحیا فلا غیبت له، این مقصود چیه؟ جلباب حیا را القا کرده، مقصود بین خودش و خدا جلباب حیا را. خب این اگر باشه که هر کسی که معصیت میکنه جلباب حیا را بین خودش و خداوند متعال القا کرده، پس بنابراین هر گناهکاری را غیبت جائزه. این که مراد نیست، و مقصود باز حیاهای عرفی هم نیست که به اسم ما ناشی میداریم مروت، مثل که از دکار یه آخوندی که توی خیابان هم بوده بوده میکنه میره، یا احیانا سندویج رو گرفته یا کلف میزنه ده میره. اینها هم یک نوع حیاهای عرفی است که در دنیا مثلا که کسی اگر انجام بده که ان القاء الجواب کرده، اینم مراد قطعا نیست. مقصود حتما اینه که در پیش مردم، نه پیش خداوند متعال، پیش مردم اگر حیا را القا کرده و به اصطلاح جلباب حیا را القا کرده، از شخصیت دینی خودش را ساقط کرده، چنین کسی از بین حضورتون که غیبت او جائزه. عرض کنم حضورتون که کنار این فضلای محترم چند تا روایت دیگری هم هست که شیخ ذکر کرده، بعد مرحوم استاد میفهمن این روایات مربوط به عدالت. حالا من قبل از او با چند روایت دیگری که مرحوم امام ذکر کرده عرض کنم به حضورتون که بیان میکنم، میفهمن یکی دیگه ما عن سید فضل الله راوندی به اسنادی عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أربعة ليس قيبتهم قيبة قيبتينها غيبت نيس الفاسق المعلن بفسقه بل إمام الكذاب إن أحسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفر بل متفكهون بالأمهات بل خارج من الجماعة الطاعن على أمتي الشاهر علیها به سیفه. حالا اینا که مراحل بالا هست، اما عمدتا جمله اول الفاسق المعلن به فسقه، کسی که تظاهر میکنه به فسق و گناه خودش رو انجام میده. ان علی علیه السلام من قال فی اخیه المؤمن مما لیس فیه مما قد استتر به عن الناس فقد اختابه، اگر استتار کرده غیبت کرده، اما اگر گناه را علنی میکنه یا چیزی علنی در او هست که استتار نیست، اونجا دیگه غیبت حساب نمیشه. خب این روایات که در مورد مطلق صحبت از کنم که عدالت و غیر ذلک نیست، اما چند روایت دیگری هست که اینها در مورد عدالت وارد شده که عرض کنم حضور که کسی که این چنین باشه عادله و باید شهادتش را قبول کرده و پذیرفت و غیبت او حرامه. اینها را استاد خویی میخواد بگه دلالت نداره. ما اول این روایتش رو چند تاش اشاره کنیم. یکی صحیحه عرض کنم حضورتون که روایت سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال من عامل الناس فلم یظلمهم، کسی که با مردم معامله میکنه ظلم در معامله نمیکنه، کم فروشی نمیکنه، مثلا عرض کنه که یا گرانتر از متعارف نمیده، من عام یا من عاشر الناس فرقی نمیکنه، یکی از معاشرت ها هم یک نوع معامله ایه، من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و بعدهم فلم یخلفهم کان ممن حرمت غیبته و کملت مروته و ظهر عدله و وجبت اخوته. کسی که با مردم معامله میکنه ظلم نمیکنه و با مردم حدیث میکنه، حرفی که میزنه هیچ دروغ نمیگه، وعده ای که میده تخلف نمیکنه. خب این یعنی میشه، خب این که دیگه یک آدم خیلی کاملی میشه که هر چه وعده ای که داده هیچ تخلف نمیکنه، یک کلمه هم دروغ نمیگه و عرض کنم حضورتون که و با هیچ کسی هم در معاملات در مراودات ظلم نمیکنه. این میشه سلمان فارسی که مقصود اگر این کلی باشه که این یه آدم این چنینی همونطور که فرمودی این عادله و خیلی هم عادل بالاییه، کدام یکی از ما اینطوری هستیم که هیچ دروغ نگفته باشیم و هیچ گونه از یه کدام مسلمان؟ بله اون متقونی که آقا امیرالمومنین در اون داستان میگه که برای ماها افسانه اون حرفا، اما بالاخره در حال عادی این مقصود کلی اگر باشه، این کلی که خیلی کار مشکلیه. پس مقصود چی از این جمله که میگه من عامل الناس، کسی که با مردم معامله میکنه فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم، هر چه حرفی میزنه دروغ نمیگه و بعدهم فلم یخلفهم، بعد میگه خوش این چنین کسی حرمت غیبته و کملت مروته و ظهر عدله و وجبت اخوته. به این مرحله به قول مرحوم صادق این دیگه مرحله عدالت بالاست. پس معنیش که مختص فقط حرمت غیبت که ما غیبت عادله نکنیم یا نه مقصود چیه؟ آیا موجبتن جزئیه مرادی که اگر یک جا هم دروغ نگی کافیه، یک جا هم تخلف نکنه کافیه؟ باز اینه که مشکله که بیاییم بگیم که بله موجبتن جزئیه مراده. پس نمیتوان گفت موجبتن کلیه مراده که اصلا دروغ نگه، اصلا ظلم نکنه، اصلا تخلف وعد نکنه. هیچ، این که سلمان فارسی باید بشه. موجبتن جزئیه هم یعنی که یک جام حتی تخلف اگر نکرد کافیه. اینه که باز جوردن نمیاد. خب هر کسی آن مولینی به فسخ هم، متظاهرین به فسخ هم، ممکنه یک جا که بالا غیرتن حرفشون درست بشه، یک جا به قول مرحوم از که محقق در معتبر ولیکن لا یدری ان الکاذب قد یکذب، دروگو هم گاهی راست میگن دیگه. اینایی که نامردم هستن گاهی مردانگی شدن در یک جا ممکنه صادق باشه. این پس مراد چیه؟ خب یعنی چطوری؟
آه
پس بیم یعنی بیم بگیم که مثلا پی نظر اور حال گایم بگه اشکال نداره، اما خیلی متظاهر به این مسئله نباشه. آقای خوبی بفهمید که خب این مرحله که مرحله عدالته، این اگر بگیم فقط هر عدل و عدالتش هم ظاهر شده، پس معنیش که غیبت کردن مختص به عادل هاست که حرامه، به این هم که قابل قبول نیست. آره این یکی بایاتون نره در نظر شریفتون باشه تا بعد به یک روایت دیگر برسیم. با این سخن بزنیم برای